بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 167 سطر 8 و تحریم مشرکه و ثبوت الوحدانیت و ان الجاهل معذور على تقدیر عدم قدرت على العلم. بحث در آیه 22 سوره بقره داشتیم که 8 آیه در این مقام قرارش دادیم و عبارت بود از الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء طاهرا. گفتیم در این آیه 4 تا بحث داریم. بحث اول درباره اعراب بود، دوم لغت، سوم معنا و چهارم احکامی که از این آیات از این آیه استفاده میشد. چند تا از حکم‌هایی که استفاده میشدن گفتیم، حالا میخوام بقیه احکامی که استفاده میشدن بگیم. این و تحریم و شرک عطف است بر اباحت و سکونی که قبلا داشتیم. اما الاحکام المستنبطه منها، یعنی من الآیه، فهی اباحت و سکون و طهارت و طهارت الارض و استعمال الماء، همینطور گفتیم تا رسیدیم به اینجا و تحریم و شرک. و تحریم و شرک عطف بر اونجاست، یعنی یکی از احکامیست که ما از این آیه میخوام استنباطش کنیم. چطوری استنباطش میکنیم؟ روشنه. فلا تجعلوا لله اندادا، صریحه در اینی که شرک مشرک نباشید. و ثبوت الوحدانیه، اینم همونه، تحریم و شرک ثبوت الوحدانیه تقریبا یکی هستن، هم از فلا تجعلوا لله اندادا ثبوت وحدانیت به دست میاد، وحدانیت به دست میاد، هم از اینکه تمام خلق رو به خودش داره نسبت میده. الذی جعل لکم الارض و السماء و انزل من السماء خلقکم، همه کارهای اساسی جهان رو داره به خودش نسبت میده، دیگه چیزی و کاری برای خدایی باقی نمیذاره، بنابراین معلوم واحدی. و ان الجاهل معذور، اینا فکر نمیکنم احتیاج به خارج گفتن داشته باشه، تو هر چه سو میخوند. و ان الجاهل معذور، بیان میکند این آیه که جاهل معذوره. دلیلش هم اینه، و انتم تعلمون، در حالی که میدانید شرک نورزید. یعنی وقتی راه علم براتون بازه، حق به شرک ندارید. مفهومش اینه که اگر راه بسته است و قدرت نداشتید، مشرک هم بودید، بالاخره عذری دارید، به شرطی که عذرتون جهل قصوری باشه نه جهل تقصیری، بله اون عذری است. و ان الجاهل معذور به این شرط، الا تقدیر عدم القدرت علی العلم، اگر قدرت بر علم نداشت، یا دلیلی و عدم الدلیل الواصل اله، یا دلیلی که واصل بشود به این جاهل وجود نداشت، دلیل واصل نبود، قدرت بر علم نبود، اون وقت میشه جاهل و جاهل معذور.
یعنی قانعش نکرد،
حالا قانعش نکرد یا اصلا دلیلی در اختیارش قرار نگرفت. قانعش هم نکرد یعنی نه به خاطر اینکه زمینه های فاسد و رسوبات خلاف در عقلش بود، اون که مقصره. قانعش نکرد یعنی واقعا بی طرف ملاحظه کرد و نفهمید، و ظاهرا چنین دلیلی نداره که نتونه کسی رو قانع کنه. دلائل به قول خود خدا عفو الله شک کن، یعنی اینقدر دلائل قویست، اینقدر دلائل مشهوده که اصلا شک باقی نمیذاره. عرض میکنم ما یک کسی اینا عدم دلیل واصل رو به معنی این بگیرید که دلیلی بهش نرسیده، ولی دلیلی بهش رسیده و او قانع نشده، این پیداست که خلالی در ذهنش بوده یا رسوباتی از قبل تو ذهنش بوده، تعصباتی داشته نتونسته دلیل رو بپذیره. بلا دلیل باطل ما نداریم، دلیلی هم که بذاره شک باقی بمونه نداریم. حالا اگر به آیات الهی توجه کنید که همون عفو الله شک کن، اصلا نمیشه شک کرد، نه اینکه حالا جاهل باشیم، شک هم نمیتونیم پیدا کنیم. البته حالا اینا که ما داریم میگیم ما وجود این اگر کسی پیدا شد دلیل بهش واصل نشد یا واصل شد بی‌طرف هم ملاحظه کرد و نفهمید، این میشه جاهل قاصر. حالا ممکنه نتونه تشخیص بده که خدا چیه، ما هم تشخیص نمیدیم، اما بالاخره میدونی یه موجودی این کارا رو داره انجام میده و اون موجود هم باید کسی باشه که قدرت داشته باشه، نه بت، نه پادشاه که خودش مخلوق. و ذالک از کجا این حکم سوم رو استنباط میکنید که ان الجاهل معذور علی تقدیر عدم علم؟ و ذالک یعنی استفاده عضو بودن جهل از این است که تغییر کرده نهی را.
عضو میخوام الان شما کدوم برهان مثلا فلسفی کلامی؟
من برهان عرض نمی کنم، این آیات الهی رو دارم عرض می کنم. برهان یعنی بافتهای خودمون نمی کنم. این جهانی که دارید میبینید اینا همه برهان خداست، از اینها رو آدم ببینه و به خدا نرسه معلوم میشه خلالی که زنش هست. ولی اون برای این عرض میکنم، برای این ممکنه مشکل باشه، مقدمات که شخصی نفهمه و قانم نشه. اون برای این سنگینه، پیچیدن دور هم مطالبی کنار هم قرار داده شده، ممکنه مقدماتش رو تصور نکنه، تصدیقا پیدا نکنه.
تو حوام که نمیشه بفهم
چرا نمیشه
مثلا به در دیوان رو بفهم خدا وجود داره؟
مگه میشه نفهمی؟ شما این ساختمون رو میبینید میگین این نفر ساخته، این جهان رو میگین نمیگین نفر ساخته.
خب این مال ذهنهای بسیط هست، حتی ذهن پیچیده باشه احتمالا
بدتر، این که بهتر میفهمی که ذهن پیچیده، که بهتر میفهمی که بالاخره حرف فعل فاعل میخواد، یه بیسواد میفهمی که فعل فاعل میخواد. بهش بگیم این بنا خودش رویده از اینجا، هیچ وقت قبول نمی کنیم، ما میخنده این بنا رو یه نفر ساخته، به ما یه بناست یه نفر ساخته، این آسمان و زمین و اینها رو کسی نساخته. نمیشه اصلا، نمیشه شک کرد. نمیخوام بگم ما میفهمیم که خدا کیه، میفهمیم خدایی هست همین، اما چیه ممکن نفهمیم. اصل فاعل رو به دست میاریم، اما این که حالا فاعل چه صفاتی داره ممکن تو صفاتش بمونیم. ما الان بحث از صفات نداریم، بحث در این داریم که خدا هست و یکی هم هست. یکی رو از کجا میفهمیم؟ اونم نظم عالم رو داریم میگیم. بالاخره وقتی خودمون داریم
میگیم مرسول شما هستاری دارید با در برهان میچینه، ممکنه همه اینا خدشه‌دار باشه.
نه، این برهان ها که دیگه نمیشه خدشه‌دار باشه. آیا فعل دلالت بر فاعل نمی کنه؟ این خدشه داره، کجاش خدشه داره؟ انضباط دلالت نمی کنه و اینکه فاعل یکیست؟ بالاخره ما خودمون ملاحظه میکنیم، میبینیم وقتی دو نفر میخوان یه کار انجام بدن یه جای استکاک پیدا میکنن. خب دوست خودم هم میکنن، حالا ماها به هم محتاج هم هستیم، باز هم استکاک پیدا میکنن. اونه که قنیه که استکاک خیلی راحت تره، نه به اون احتیاج داره که بخواد کوتاه بیاد، اونم احتیاج نداره، هیشونشون کوتاه نمیاد. بالاخره نظم هم میریزه، تخت کنید این کوتاه مثلا ما به خاطر احتیاجمونه، به هم دیگه احتیاج داریم. اگه کارو من تنها بخوام انجام بدم نمیتونم، احتیاج دارم به این طرف دیگه. خب بالاخره باید یه جای کوتاه بیام، اما دو موجودی که هیچ احتیاجی به هم ندارن هر دوشون میتونن مستقل کار کنن، خب بینشون دعوا برقرار میشه؟ هیچ وقت نظم نمیتونه برقرار بشه. اینا همه دلیله، منتها دلایلی است که همه میفهمند، مگر کسی اصلا بزنش خطور نکنه، اصلا بزنش خطور نکنه، از اول تا آخر زندگی کنی، اصلا کسی هم بهش نگه اینو چی ساخته، سوال هم ازش نشه، خوبی هم که کسی بر جاهل میمونه.
یعنی
پیدا
وجود خدا
نمیبره؟ البته اگه داشته باشیم خیلی سخته داشتنش، به نظر نمیرسه داشته باشیم. فطرت در بخواد شما و ذالکه این که حوضر بودن جهل استفاده میکنیم. از کجا استفاده میکنیم؟ من تقیید نهیه، نهی یعنی فلا تجعلوا لله اندادن. این نهی خدا مقید شده به جمله حالیه و انتم تعلمون، مقید شده نهی رو بالحال بالعلم. بالحال بالعلم. این حال منظور جمله حالی است، نه که به انتون تعلیم جمله حالی است، جمله حالی مشتمل بر علم. یه خود عبارت سخته تقیید کرده نهی رو، یعنی فلا تجعلوا لله اندادم که نهیه، اینو مقید شده به جمله حالیه و انتم تعلمون، یعنی مقید شده به علمی که از این جمله حالیه فهمیده میشه. الذی مر تفسیره، تفسیر و انتم تعلمون رو هم گذروندیم که انتم تعلمون انه لا یقدر علی مثل هذه الافعال غیر او تعالی، یا انتم تعلمون انه لا ندره. تفسیر انتم تعلمون رو که دو تا تفسیر بود قبلا گفتیم. بله، بله، علم بدل از بالحال بگیریم، یعنی تقیید کرد نهی رو به جمله حالیه، بدل جمله حالیه بگی تقیید کرد به الذی مر تفسیره، صفت برای اون حاله، یعنی صفت برای انتم تعلمونه. ایشون به طور کنایی انتم تعلمونه اینجا ذکر کرد، اما صفت هم براش آورد که الذی مر تفسیره فیعلم منه. خب تموم شدیم. بس از این قیدی که خدا کرده معلوم میشه که تکلیف ما لا یصاب جایز نیست، برخلاف بعضی ها که تکلیف ما لا یصاب جایز میدونه. خب اگه کسی قدرت نداشت یا علم نداشت تکلیف نسبت به اون ما لا یصاب بود، خود خدا داره میگه من تکلیف نمی کنم، این نه تکلیفه، فلا تجعلوا لله اندادن تکلیفه. خداوند این داره مقید میکنه به علم، به علم هم قدرته. یعنی در اعتقادتون، در اعتقادتون برای خدا شریک قائل نشید. خب در اعتقاد قدرت با علم درست میشه. اگر علم داشتیم قدرت داریم برای این اعتقاد، علم نداشتیم قدرت نداریم. پس وقتی میگه انتم تعلمون یعنی انتم قادرون، چون در باب اعتقاد، در باب اعتقاد علم قدرت میاره، اعتقاد علم دیگه. پس در باب اعتقاد علمی که قدرت میاره، وقتی میگه انتم تعلمون یعنی انتم قادرون. از جایی که قدرت نیست تکلیف، تکلیف مالا یا داقه تکلیف جایز نیست. دقت میکنی جز میکنم اینجا عبارت اینطوره و انتون تعلمون، چون بحث بحث اعتقاد بود فرمود انتون تعلمون. خب اگر بحث بحث عمل بود اونجا دیگه تعلمون گفته نمیشد، اونجا قادرون گفته میشد. پس این انتون تعلمون در باب اعتقاد به معنی انتون قادرونه. بنابراین اگر در باب اعتقادات ما تحصیل علم برامون ممکن نبود، قادر نیستیم، در باب عمل اگر کاری نمیتونیم انجام بدیم قادر نیستیم، اونجاهایی که قادر نیستیم اگر تکلیف بیاد تکلیف مال اعتقاد، و خود خدا در اینجا با این قید جوابی تکلیف مال اعتقاد داره نفی میکنه، میگه اونجایی که شما طاقت ندارید، قدرت ندارید، وظیفه ندارید، این نه به شما تعلق نمیگیره. از خود خدا داره میفهمونه که تکلیف در جایی که طاقت و قدرت باشه. فیولم منه، یعنی از همین تغییری که کرده فهمیده میشه بعد که تکلیف مالایتاق حاصل نمیشه. بنابراین باطل میشود مذهب کسی که یقول و بهی، یعنی قائل به تکلیف مالایتاق. خب این مطلب هم تموم شد. مطلب بعدی که ما در آیه قبلا این مطلب رو طرح کرده بودیم اینه که آیا این آیه میتواند دلالت کند بر این که ما که عمل میکنیم به این تکالیف ثوابی رو مستحق نمیشویم، یا این دلالت ازش حاصل نمیشه. گفتیم کعبی معتقد است و بیضاوی هم ظاهرش اینه که داره طرفداری میکنه، معتقدن به این که عبادت هایی که ما میکنیم شکر نعمت هاییست که خدا به ما میدهد، یعنی عوض این عبادت ها رو قبلا گرفتیم که همون نعمت هاست، دیگه دو مرتبه ما عوضی که عبارت از ثواب نمیدن، ما مستحق ثواب نیستیم با این عبادت ما، بلکه این عبادت ما حالت شکر دارد، یعنی عوض اون نعمت هایی که خدا داد، که اینو ما در جلسه گذاشتم ظاهرم بود یا جلسه قبل از گذاشته توضیح دادیم، در آیه قبل مطرح کردیم، الان دوباره همون مطلب میخواد مطرح بشه. کعبی و امثال کعبی که طرفدار این قولند این چنین دلیل میارن که خداوند خلق انسان رو یا فراش قرار دادن زمین رو، بنا قرار دادن آسمان رو، انزال آب از سما رو و روزی دادن و اینها رو ذکر کرده، پسترش هم عبادت رو واجب کرد. از ذکر اونها و به دنبالش ایجاب عبادت کشف میکنیم که عامل وجوب اون نعمت هاست، یعنی اون نعمت ها باعث این تصویر شدند. پس این تکالیف در عوض اون نعمت ها، در برابر اون، مقابل اون نعمت ها. خب اگر این چنینه، ما این تکالیف رو امتثال میکنیم تا اینکه عوض اون نعمت ها رو انجام داده باشیم. بنابراین بعد از انجام این عبادت دیگه مستحق ثواب نیست. اینو گروهی گفتم که همین استدلالم ما قبلا ازشون نقل کردیم. ایشون میفرماد که این حرف باطله، بطلانشون در آیه ثابت گفتم، دیگه تکرار نمی کنن. بعد میفرزازن به اقوالی که در مسئله هست که از بین شیعیان هیچ کسی این حرف رو نزد. البته از کلام مجموع البیان گفتیم یه چیزی به دست میاد، ولی خب اعتقاد معلوم نیست که اعتقادیشون باشه، فقط یه مطلبی رو نقل کرد. بعد در بین مسلمین هم کسی اینو نگفته الا قلیل. اول میگه در بین شیعهایشون نگفته، بعد میگه در بین مسلمین هم کسی نگفته الا قلیل. مذهب مشهوری نیست، ضرورت هم برخلافش. بعدم آیاتی رو میخونه که اینا همین خلافشون میاد. بعد وارد آیه سوم میشه. یادتونه از در جلسه گذاشته گفتیم ایشون دو تا آیه رو که آیه 7 و 8 اینا رو تقریبا نظیر هم میگیره، یه آیه سومی هم اضافه میکنه که آیه سوم رو بعدن ذکر میکنه، اونم اشاره میکنه. اون آیه سوم رو ایشون میاره و میگه از آیه سوم استفاده میشه بعد که در مقابل این عبادات ثواب هست، استحقاق ثواب هست. و این چنین نیستش که ما استحقاق ثواب نداشته باشیم، این عبادات فقط در عوض اون نعمت ها باشند. دیگه پس از این به بعد تقریبا همین قول میخواد نقل بشه و رد بشه تا آخر بس. و اما دلالت ها، یعنی دلالت آیه بر این که عبادات شکرند، و دلالت آیه بر این که استحقاق ثواب نیست، یعنی ما بر اثر این عبادات استحقاق ثواب پیدا نمی کنیم. لأن دلیل این قوله، دلیل این دلالته. چرا آیه دلالت بر این مطلب کند؟ زیرا که صفاتی که ذکر شده برای عامر، عامری که خداست، صفاتی که ذکر شده الذی خلقکم، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، انزل من السماء اخرج رزق، این صفات تفید و علیت حال تکلیف بها. ضمیر علیت ها برمیگرده به صفات، ضمیر بها برمیگرده به عبادات. عبارت اینطور معنا میشه، این صفاتی که برای عامل ذکر شده افاده میکنند که خود این صفات علت تکلیف به این عباداتن، یعنی عامل تکلیف این صفاتن، بنابراین این تکلیف عوض اون صفات میشه، عوض اون نعمی میشود که این صفات باعث اون نعم شدند. الا مذکره القاضی ها هنا، یعنی هم در این آیه هم در آیه سالفه، طوری هم ذکر کرده قاضی بیضاوی این مطلب رو که یوف هم اعتقاد او لذالک انه الحق، به ذهن ما میرسه که ایشون اعتقاد داشته نسبت به این مطلب، اعتقاد داشته انه الحق رو، اعتقاد داشته که مطلب حقه به حقیه. یعنی وقتی بیان مطلب میکرده طوری بیان میکرده که گویا اعتقادش بوده، نمیخواسته به دیگران نسبت بده، خودش گویا پذیرفته بوده. اما دلالت آیه بر این مطلب که دلیلش را گفتیم فباطلون، فباطلون جواب اماست. چرا باطله؟ بیان دیگه نمی کنن چرا باطله، می فهمن لما مرف سالفه، یعنی در آیه سالفه گذشت، در آیه قبل گذشت. بعد که مطلب تمام شد، یه بخش جواب شد دادن، ردش کردن، می پردازن به اقوال علما که کی این حرف زده، و کی نزده؟ میگن شیعه هیچ کدومشون نگفتن، سنی هم قلیلشون گفتن. بالاخره این قول اصلش از کعبیه و چند نفری هم قبول کردن. و ظاهر انه ما ذهب الیه من الطائفه المحقه بل من مطلق المسلمین الا قلیل. این الا قلیل اگر استثناء بگیریم هم از مسلمین هم از طایفه محقه، اون وقت معلوم میشه که در بین شیعیان هم قائل داره، حالا لااقل قائلش میگیم مجموع البیان، چون قبلا یه اسنادی به مجموع البیان داشت. اما اگر الا قلیل رو مربوط کنیم به مسلمین تنها، دیگه مجموع البیان رو باید بگیم اعتقادی به این مطلب نداره، گویا که نقل کرد. و ظاهر این است که ما ذره الهی من طایفه المحقه بل من مطلق مسلمین الا قلیل. ولیسه به مذهب مشهور من المتعبدین به شریعه، کسانی که متعبده به شریعت هم این مذهب درشون مشهور نیست. یعنی همه شون متعبده به شریعت هم، منطب کمیشون این مذهب رو قایدند، این مذهب اینشون مشهور نیست، یعنی کمیشون قایدند، مذهب رایدی نیست. فا این سباب و رقاب قریبون ان یکون من ضروریات دین محمد صلی الله علیه و سلم بر کل الادیان. همه ادیان به خصوص دین اسلام روی این که در مقابل عبادت مستحق ثوابون تاکید دارند و جز ضروریاتشونه. و به هما یثبتون الحشر و نشر، با همین ثواب هم حشر و نشر درست میکنه، یعنی حشر و نشر همراه ثواب قرار میدن. میگم که اگر محشور شدی با ثواب بیای این چنین، با عدم ثواب بیای اون چنان. تمام اصلا توضیحاتی که در قیامت داده میشه همه روی همین سبب و عقاب متمکنی است. و علیه بر همین وجود سبب و عقاب دلالت دارد کثیری از آیات و اخبار بلکه حتی اجماع. لأن هذا المذهب دلیل بر اینه که اجماع در اینجا دلالت داره. کسی گویا میگوید که مخالفان در مسئله وجود دارد، بنابراین شما چگونه ادعای اجماع میکنید؟ جواب میدن مخالف ابوالقاسم بلخیه که اینجور مخالفت ها اجماع رو به هم نمیزنه، علل خصوص اجماعی که ما شیعیان میگیم. اجماع یعنی اجتماع گروهی از امت که احتمال بدهیم امام هم در بین اونهاست، این میشه اجماع. حالا بلخی بیرون بره یا امثال بلخی بیرون برن به اجماع ضرری وارد نمیکنه. لأن هذا المذهب منسوب است الى ابوالقاسم البلخي فقط، هیچ غیر از ایشون از بین متکلمین نگفته، از بین مفسرین هم احتمال میدیم بیضاوی طرفداری داره میکنه، احتمال ضعیفتر میدیم که مجمع البیان هم طرفدار باشه. الا ما ذکره فی شرح تجرید الجدید، جدید صفت شرح، صفت تجرید نیست، شرح جدید تجرید، چون تجرید شرح‌های مختلف داره، دو تا شرحش، یکی شرح اصفهانی معروف شده به شرح قدیم، یکی شرح قشتی که بله گفته شده شرح جدید. و حالوه ایزن لیسه به ظاهرین، ضمیر حالوه رو من برمیگردونم به هذا المذهب، نه به ابوالقاسم حالا از کسی هم خواست باید برقاسم بخشی برگردون
معلومون حال
مشکلی مثلا شاید نداشته باشه. حال این مذهب ظاهر نیست، یعنی بازم روشن نیست که واقعا این مذهب رو چه کسانی سفت و محکم انتخاب کردن که ما حالا بگیم که یه قائلی مقابل اجماع پیدا شده. ممکن اونم که به این مذهب قائل شده به عنوان مثلا یه احتمالی گفته باشه، اگرچه تعبیر به احتمال نشده ولی بالاخره احتمال داده باشه، یعنی این مذهب مذهب او نشده باشه، مثل ابوالقاسم بلخی و ویزاوین هم ظاهر کارش کلامشونی که انه الحق، این مذهب مذهب حقیه، ولی شاید در این حال قبول نکرده باشن به خاطر اون چه که ما اسمش رو ضروریت دین گذاشتیم. ما گفتیم قریبه به ضروری دینه که ثواب عقاب هست، استقاق ثواب عقاب هست، خب شاید بلخی و بیضاوی اینا به این ضرورت دین مطلع بودن و اونها معتقد نشدن به این مبنایی که گفتند. به عنوان یه احتمال ذکر کردن. پس حال این مذهب خودش روشن نیست که واقعا این مذهب مذهب کسی بوده یا نبوده، شاید یکی از محتملات بوده. با وجود این چگونه میتوانیم قول کبیر رو مخالف اجماع قرار بدیم؟ بعدم میفهمد الله یعلم. خب حالا یه دلیل مازاد بر بیانهای گذشته میخوان اقامه کنن که این مذهب بلخی رو باطل کنند، و اون دلیل آیه ثالث است که در همین سوره آمده، منتها با فاصله. آیه اول که هفتم اینجا ذکرش کردیم آیه 21 بقره بود، آیه دوم که آیه هشتم قرارش دادیم آیه 22 بود، اون دوتا پشت سر هم بودن. این آیه که الان میخوام بخونم آیه 25، یه فاصله کوتاهی بینشون هست. این آیه ثالثه قرار میدیم. در آیه ثالثه ظاهر بلکه شاید صریح این است که قول بلخی باطل است و انسان ها به خاطر عبادتشون مستحق ثواب میشند. بیان آیه اینه که بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات، جنات رو مترتب کرده بر ایمان و عمل صالح. جنات چی هست؟ ثواب هم دیگه. نگفته عمل صالحتون و ایمانتون در مقابل نعمی که من دادم، فرموده بشارت بده که ایمان و عمل صالح پیامد داره، پیامد جناته و نعم دیگری که تو جنات هست. اینا همه پیامد عبادت و عمل صالحه. پس معلومه که عمل صالح استحقاق ثواب میاره و الا این آیه توجیه نمیشه. ثم علم که در آیه ثالثه‌ای که بعد هذه التي ذکرناها وجود دارد، یعنی بعد از این آیه‌ای که ما ذکر کردیم وجود دارد، بعد بدون فاصله نه، بعد با فاصله، در این آیه ثالثه دلالتاً بر ابطال قول بلخی، حیث قال خداوند متعال و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات بشر ان لهم جنات. ببینید ان لهم جنات رو متوقف کرده بر ایمان و عمل صالح. پس معلوم میشه این ثواب پیامد همین ایمان و عمل صالحه و ایمان و عمل صالح ها نباید مقابل اون نعم قرار داد، عوض اون نعم قرار داد. ال آیه نی تا آخر آیه بشه
اومده یا نه
اومده؟ این آیه همینجا داره ذکر میشه، قبلا نگفتیم. آیه ثالثه‌ای که بعد از اینی که درش داریم بحث میکنیم هست، که اون آیه ثالثه همین و بشر الذین آمنوا است که اینجا داریم ذکرش میکنیم. قبلا هم گفتیم یه آیه ثالثه‌ای رو میاریم، قبلا در بله بله درسته. در آخر جلسه دیروز گفتیم ماجر و یعیره و مذاکره و فی مجمل بایم فی تفسیر آیت سالسهی که بعد حاضحیست. بله آیه سالسه رو بعد گفتیم بعدن میاد. حیث و یعلم از این آیه سالسه به دست میاد تعلیل و حصول حاضح نعم الازامه للانسان بگی به ایمان متعلق به تعلیل، یعنی متوقف کرده، تعلیل یعنی متوقف کرده حصول این نعم ازام را در انسان. حصول نعم ازام یعنی جنات تجزیه منتظر انهار تا آخر، اونه که تو همین آیه سوم آمده. نعم ازامی که در آیه سوم آمده که اولش جناته، اینها رو حصول اینها رو متوقف کرده بر ایمان و عمل صالح. یعنی گفته پیامد ایمان و عمل صالح این جنات جزایی است. فیکون انسانی که ایمان دارد و عمل صالح دارد، زمین یکون رو به او برمیده، مستحقن لها، یعنی مستحقن لهذه النعم العظام. چرا مستحق؟ به خاطر همون ایمان و عمل صالحی که داشت. و هو ظاهرون، یعنی این دلالتی که آیه می کند ظاهر است یا این تعلیلی که از آیه استفاده می شود ظاهر است که دلالتها، یعنی مثل دلالت آیه که این هم ظاهر است، که دلالتها مربوط به ظاهره، یعنی و حاضره ایزن ظاهرت. پس هو ظاهرون، این مطلبی که ما از این آیه برداشت شدیم ظاهره، همونطور که ظاهر است دلالت این آیه سوم بر این که عمل صالح خارج از ایمانه. در باره تفسیر ایمان اختلافه که ایمان چیه. بعضی گفتن ایمان عبارت است از اعتقاد به دل و اعتراف به زبان و عمل به ارکان. عمل به ارکان رو اضافه کردن که ایمان دارای سه تا رکنه، یکی رکن اعتقادی، یکی رکن کلامی، یکی هم رکن عملی. که رکن عملی یعنی عمل صالح. گفتن ایمان یعنی اعتقاد به خدا داشتن و اعتراف کردن و عمل صالح هم انجام دادن، که مجموع اینها رو ایمان گرفتن. ایشون میفرماد که ما عمل صالح خارج از ایمان میفهمیم، یعنی شخص مؤمن اون نیست که عمل صالح داشته باشه. البته اگه عمل صالح داشته باشه بهتره، ولی شرط ایمان عمل صالح داشتن نیست. حتی ما معتقدیم که قبلا هم گفتیم شرط ایمان اعتراف نیست، اعتراف اظهار ایمانه. پس زبان هم در اینجا دخالت نداره، اون که در اینجا دخالت داره فقط اعتقاد. ایمان یعنی اعتقاد، ما عقیدمون این بود که ایمان یعنی اعتقاد. اعتراف رو اظهار ایمان قرار دادیم، عمل صالح را هم شرط ایمان یا جزء ایمان نگرفتیم، گفتیم این مترتبه بر ایمانه. حالا از این آیه که میگه آمنو یک و عمل صالحات دو، معلوم میشه عمل صالح شرط ایمان نیست، الا اصلا میگرفت. گفت بشر الذین آمنو، خب عمل صالح هم داخلش بود. این که پشترش عمل صالح رو گفته معلوم میشه تو ایمان عمل صالح نبوده، خواسته بیرونم بیاره که شرط کنه، بگه این دوتا با هم، ایمان تنها رو برای بهش من کافی نمیدونم، ایمان میخوام به عمل صالح. کسانی که ایمان خالی دارن عمل صالح ندارن، یه مدت توی جهنم باید بگذرن. اونایی که ایمان دارن در عمل صالح اونا بهشتی هست، اونایی که ایمان دارن عمل صالح ندارن مدتی جهنم هست، اونایی که اصلا ایمان ندارن همیشه جهنم. که دلالت ها یعنی مثل دلالت این آیه که دلالت ظاهره است بر این که عمل صالح از ایمان خارجه، یعنی ایمان جزئی که عبارت از عمل صالح باشد ندارد، یا شرطی که عبارت از عمل صالح باشه ندارد.
اعتقاد چیه؟
اعتقاد به وحدانیت خدا میشه ایمان، اعتقاد به وحدانیت خدا، و اضافه کنید اعتقاد به رجوع الله که معاده. در بیشتر آیات هم دقت کنید همینطوره، ایمان به خدا و ایمان به یوم ما.
بعد الان من یه از هر شستاله یه چیز استفاده کنم، فرمودید که اگر فرض بفرم همه براهین خداشناسی هم رد و ابطال بشه، باز فرض نگاه کردن بر متوجه بشه.
بله، ولی خب این خودش برهانه، همین نگاه کردن برهانه، همین که از معلول به علت های بردن دیم. من برهان، من که عرض میکنم اگه به آیات خدا نگاه کنیم به خدا میرسیم، مناش همون در برهان این ندیگه، از معلول به علت های بردن. این برهان این در اختیار همه هست، عرض میکنم در اختیار همه هست، مگر حالا چی رو بشه از ذهنی که
سمخوری. من خیلی به درد
نمیخوره. چرا؟
این برهان لمی بیشتر
بدن. برهان لمی جاش نیست، اصلا برهان لمی در مورد خداوند محاله. برهان لمی یعنی از علت و معلول پی بردن، مگه خدا علت داره که از علت و معلول پی بردن؟ در مورد خداشناسی علت برهان لمی محاله، برهان ما فقط برهان عینیه، و برهان عینی هم برهانه مفید یقین، اصلا برهان یعنی مفید یقین، نمیتونیم بگیم برهان عین به درد نمیخوره. اخیرا راهی که نمیگیم برهان عین به درد نمیخوره، نمیدونم این که گفته برهان این به درد میخوره. خواجم در اشارات میگه اصلا برهان مفید یقینه و پس به درد خوره، از خطابه بالاتره، خطابه مفید زن، برهان مفید یقینه. منتها برهان این دقت کنید مثلا، برهان این یقینه به وجود میاره، یقین به وجود علت میاره، یقین به ماهیت علت میاره. یعنی شما وقتی برهان اقامه کردید میفهمید، یقین میکنید که علت موجوده، اما علت چه نمیدید. برخلاف علم، برخلاف علم که اگر علم علت رو شناختید معلول هم به وجودش میشناسید، یعنی میفهمید معلول وجود داره، هم به ماهیتش میشناسید، یعنی پی میبرید که اصلا چیه.
یعنی پس با برهان علمی
اصلاح فقط به ماهیت خدا نمیرسه،
به هیچ نمیرسه، حتی به پرستش هم نمیرسه،
به وجود میرسه،
فقط به وجود میرسه. اما چی؟
کافی نیست؟
نه، فکر نمی کنم کافی نیست.
اصل ایمان ایمانی به وجود خداست.
اصلا حتی کلمه خدا هم چیزی وجود دارد، حتی از کلمه خدا نمیشه استفاده
کرد. چیزی وجود دارد،
چیزی مثلا فاعلی وجود دارد، اما این فاعل قابل ستایش باشه، قابل پرستش باشه، اینا فکر نمی کنم اینا تش در بیاد.
بله، وقتی عقل ما میگه این خود، این موجودی که ما رو خلق کرده و همه اینا رو خلق کرده، این که ازش در میاد، چون شما از معلول داریم پر به علت میبرید، از خلق رو دارید میبینید، بنابراین موجودی که همه رو خلق کرده و نعمت وجود به همه داده قابل تشکر کردن است و تشکر عظیم یعنی عبادت. آقا
کلمه نعمت اینا همش بار داره
جناب. نعمت یعنی چی؟ من خلق کرده نعمت نیست؟ این دیگه برهانه، برهانه این که میفهمونه منو خلق کرده، این خلق کردن نعمت نیست.
من میگم بیشتر میفهمیدم چه که فاعل وجود داره،
فاعلی که من را ایجاد کرده، نعمت بزرگ به من داده. عقل میگه شکرش کن، میگم چنو؟ شکر عظیم در مقابل نعمت عظیم یعنی عبادت. پس عبادت هم در میاد، اما نحوه عبادت در نمیاد، عبادت شده است. شکر وجوبش عقلیه، یعنی من وقتی فهمیدم که کسی این نعمت عظیم خلق کردن رو به من داده، من رو خلق کرده، باید شکر کنم. عقل میگه باید شکر کنم، حالا نحوه شکر چیست نمیدون، اونو باید شریعت باید کنم.
حالا
و کذا فی غیر ها ایزن من الآیات، یعنی نه تنها جدایی عمل صالح از ایمان از این آیه به دست میاد، و کذا در غیر این آیه ایزن من الآیات دلالتی بر این مطلب هست، دلالت هست بر این که ایمان با عمل صالح فرق داره، ایمان منشأ عمل صالح ممکنه بشه، ولی عمل صالح شرط ایمان یا جز ایمان نیست. خب وقت برای ادامه دادن ظاهرا نداریم.